که لایفم برقرار شد. در جلسه میل به بی‌نهایت هستیم، چهارمین جلسه از نشست‌های حکمت نامتناهی. دوستانی که تازه به جمع اضافه شدند، این مطلب رو خدمتشون عرض بکنم که اگر مایل هستن که این بحثا رو سابقه‌اش رو ببینن و پیگیر باشن و ببینن که از کجا به اینجا رسیدیم، پیشنهاد می‌کنم کانال حکمت نامتناهی رو جستجو بکنند با همین عنوان انگلیسی در تلگرام و در کانال باشگاه اندیشه. البته این مطالب بارگذاری میشه. در جلسه در بخش اول جلسه چهارم ابیاتی خونده شد از که گفته شد از حافظ، در واقع از مثنوی معروف منسوب به حافظ در پایان غزلیات حافظ، الا ای آهوی وحشی کجایی، که در واقع اون ابیاتی که ذکر شد بالا قسمت دیگه است. اما از این مثنوی این قسمت شاید مناسب باشه و مناسبت داشته باشه با این موضوع ما، که اینو به عنوان شروع من خدمت شما ارائه میکنم. همین قسمت مثنوی همون دو تا بیتی گفته شد و بعد یه مقدمه هم راجع به صحبت‌های آقای قدوسی و صحبت‌هایی که جاری شد عرض میکنم که بشه طرح بحث این بخش پایانی امروز. به گفتا بله البته از اینجاست که ای سالک چه در انبانه داری، بیا دامی بنه گر دانه داری. جوابش داد گفتا دام دارم، ولی سیمرغ می باید شکارم. بگفتا چون به دستاری نشانش، که از ما بی نشان است آشیانش. خیلی غزل قصیده در واقع شیوا و دلکشی آقای خالصی قصیده است دیگه، درست دارم؟ مثنوی ببخش. بله این بی سوادی من اینجا مشخص شد. بله دو تا بیت دیگه هم آقای خالصی فرستادند که در واقع تضمین همون صحبت هایی بود که اینجا شده بود. حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی از وصل تو اش نیست به جز باد به دست. این تعبیر باد به دست مربوط به این بیت حافظه. اونقا شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. ببخشید من خیلی بد و بی‌خاصیت خوندم، ولی حتما سرچ بکنید اون بخش اول صحبت‌ها رو هم در کانال گذاشتیم، اونا رو هم گوش بکنید، مناسبت داره. تو صحبت آقای قدوسی در واقع تو این بحث میل به بی‌نهایت، من یک ترسیمی از این استدلالی که ایشون ارائه کردند میخوام عرض بکنم، در واقع سیر استدلالیشون رو عرض بکنم و با یه بخشی از این صورتبندی میخوام اجازه بخوام که یه مقدار مخالفت بکنم. توی صحبت ایشون من اینو دیدم که انسان، یعنی پیشفرض اساسی که ظاهراً این پیشفرض رو خیلی اگزیستانسیالیستی ما دریافت میکنیم و راجبش بحثی هم نداریم، که انسان میل به بی‌نهایت دارد. راجب این خب بحثی نیست. و بعد در ادامه ایشون فرمودن که نمیشود، یعنی بند دوم استدلال شاید این باشه، نمیشود چیزی رو درک کرد مگر اینکه اون چیز وجود داشته باشد. یعنی اگر به تعبیری که ایشون فرمودن امر نامتناهی رو ما درک میکنیم وجود دارد، یا هر چیز دیگه. حتی نقش شد که یه نفر گفته بود که امر نامتناهی قرارداده و ایشون گفتن خب اون قرارداد باید وجود داشته باشه، بدون اون طرف قرارداد اعتبار نداره. و بعد در نتیجه گفتن چون این میل وجود دارد به بی‌نهایت، این میل به بی‌نهایت در انسان هست، اینو پذیرفتیم. از طرفی هم نمیشه چیزی درکش کرد ولی وجود نداشته باشه، پس بی‌نهایت وجود داره. و بعد مرحله بعدی و قدم بعدی که این بی‌نهایت دائما با انسان همراه هست، چون این میل در هر لحظه با آدم همراهه. من اون بخش قسمت در لحظه و این حرفاشو کاری ندارم، اما این ماجرا که چون چیزی رو من فرض میکنم یا بعد در موردش فکر میکنم یا تصور میکنم به معنی که وجود داره، این به نظر من وافی به این مقصود نیست. یعنی این که ما میل به بی‌نهایت داریم به این معنی نیست که بی‌نهایت وجود داره. بهتر بگم
داشتم به چه معنی؟
این همون ایشون فرمودن که چون من یه صورت ذهنی ازش میتونم در نظر بگیرم، پس این وجود داره. یعنی
وجود ذهنی داره.
همون تمام بحث همین جاست. یعنی یه انتقادی هم که فلسفه اسلامی، فلسفه مسلمان ها وارده، همین بحث وجود ذهنیه. آره بعضی میگه اسلامی نگین چون از اسلام نمیاد. این وجود ذهنی، همه چی وجود ذهنی داره، چیزی نیست وجود ذهنی نداشته باشه. قول هم وجود ذهنی داره، دریای جیوه هم وجود ذهنی داره، تمام اینا وجود ذهنی دارن. اما آیا این واقعیت داره؟ یعنی من برمیگردم به اون بحث حقیقت و عینیت که خود ایشون گفتن. وجود انضمامی هم داره، منظورم اینه. یعنی وقتی میگیم ما انسان دائما همراه میل همراه با نامتناهیه، یعنی میل نامتناهی باشه، است ممکنه من میل به یه چیز عوضی داشته باشم، میل به یه چیز پوچی داشته باشم که این وجود انضمامی نداشته باشه. وجود ذهنی، همه چی وجود ذهنی میشه براش تصور کرد. یک ضرب المثل هست توی فلسفه، میگن که فیلسوفا چیزی رو که متوجه نمیشن روشی اسم میذارن قضیه حل میشه. یعنی من چیزی رو که وقتی نمیتونم در عالم پیدا کنم میگم آقا این وجود ذهنی داره. این یک سواله که من برای من حل نشد این ماجرا. یعنی اینکه امر نامتناهی وجود داره رو تونستم بفهممش، اما اینکه چون در ذهن وجود داره پس این وجود انضمامی هم داره، اینو من نتونستم بفهمم. طرح بحث داری شروع.
البته توی سوال های نبید سوال و شعر و تبلیغات اینا یک کمی قاطی بود طبقه تخصصیشون و در واقع همه فلاسفه رو متهم کردن و برای یه سوال نیازی به این همه اتهامات نبود. خب این نسل جدید البته نسبت به ما نسل های قدیمی و فناتی که کمی واردتر هم که چجوری سوال رو جا بندازن. میده اون چیزی که انسان درک میکنه همون چیز موجوده، یعنی اگر صورت ذهنیه صورت ذهنیش باید موجود باشه. یعنی قول، اینو توضیح هم شاید توضیح من کم بود، قول که شما تصوری از قول دارین اون تصورش باید موجود باشه. نمیشه که مثلا مغز آدم خالی باشه هیچی نباشه، فقط چی باشه؟ فقط مثلا یه سری فعل و انفعالات بیولوژیک باشه، اینطوری که مثلا سلسله اعصاب تو دست انسان، حالا من دست میگنم این یه سری فعل و انفعالات عصبی دو که انگوش من رخ میده، و این همینطور مغزم همین باشه و من درک پیدا بکنم، این غیر ممکنه. باید چی باشه؟ باید یه صورت ذهنی توی وجود من، توی مغز، حالا تو مغزنای چی، یه صورت ذهنی باید وجود داشته باشه. توی اون جایی که ما از طریق صورت ذهنی داریم درک میکنیم، دقیقا داره تو عینیت وجود داشته باشه، اما صورت ذهنیش باید باشه. کسی میگه که من قول رو، مثلا من درد رو درک میکنم، درد فقط همینه که من الان دارم مثلا سوزن رو به دستم فرو میکنم و این سلسله عصبی که اینجا هست تو مغزم فراتر از این چیزی نیست. اگر اینو بگه این غیر ممکنه.
چرا آقا؟
به دلیل که شما داری یه چیزی رو داری درک میکنی، این چیزی که داری درک میکنی همونی که درک میکنی که صورت ذهنی داری درک میکنی، یا صورت ذهنی غیر عینیت.
صورت ذهنی همین وجود ذهنی که اول لبید دیگه، همین منظورتونه صورت
ذهنی؟ بله، مثلا تایید حرف من رو کرد. من نگفتم که اگر شما صورت از طریق صورت ذهنی درک کردی حتما تو عالم واقع هست. بنابراین اگر این که اصلا معلومه حرف باطل، برای اینکه کلی شما دروغ داری، کلی باطل داری، کلی حرف خلاف انسان داره، کلی تصور موهوم داره، اما اون تصوره باید باشه. نمیشه یه چیز موهوم شما تصورش هم نداشته باشی فقط سلسله عصب باشه، فقط بیولوژی باشه.
سلسله عصب نمیتونه تصور به وجود بیاره، ولی تصور
بیاره نداره داشته باشه. بیاره تصور ولی باید باشه. تصور به وجود بیاره این همون تصورش هست، اما بیرون تو عالم واقع نیست. اینی که شما تصور تو ذهنت پیدا میشه، این تصور صرفا همون تصوره، هیچی برای تر از اون نیازی نداره، ضرورتی نداره، اما تصوره باید باشه. نمیشه سلسله عصب باشه. حالا به قول شما سلسله عصب به وجود هر کی میخواد به وجود بیاره، اما اون تصور باید به وجود بیاد. نمیشه تصور هم نباشه و شما داری مثلا قول رو درک میکنی، وهم رو داری. وهم تصوره، وهم عصب نیست. درست شد؟ اینجا توی بی نهایت که شما اصلا تصور هم حتی نداری. تو بحث هفته پیش ما این بود که شما از بی نهایت هیچ تصوری نمیتونی داشته باشی به معنای تصور ذهنی، و اون چیزی که هست همش نفییه. نفی هم نیازی نیست که در عالم واقع بی نهایتی باشه. اصلا اون تصوری که شما از بی نهایت پیدا میکنی که در واقع تصور به معنای اثباتش نیست، نفیه، اون هیچ دلیلی بر وجود بی نهایت نیست، چون اون نفیه. درست شد؟ اما باید یک جایی این بی نهایت رو درک بکنی از طریق تصور زه. تصور کمک میکنه، تصور نفی کمک میکنه به بی نهایت. اما اگر شما رابطه مستقیمی، اون بحث اولی که ما داشتیم گفتیم که شما حقایق رو که از طریق چی درک میکنین؟ از طریق صورتهای ذهنی، این ساجه خود شد. اما اگر ورای این حقیقت یابی ذهنی شما رابطه مستقیمی به یه شکلی با عالمی به صورت مستقیم بدون واسطه شدن ذهن یه رابطه مستقیم نداشته باشی، اگر هم چیزی وجود نداشته باشه، هیچ دلیلی برای اینکه عینیتی در عالم واقع هست و حرف سوفسطایی یا باطله نمیتونی بیاری. از طریق صورت ذهنی امکان نداره دلیل بیاری. برای چی؟ برای اینکه حرف سوفسطایی باطله. چرا؟ چون سوفسطا هر چی شما بخوای دلیل بیاری از طریق صورت ذهنیه. صورت ذهنی، صورت ذهنیه با عالم واقع چی؟ بنابراین باید یه رابطه مستقیم داشته باشی. رابطه غیر از رابطه ذهنی باید با عالم واقع داشته باشی. عینیت در واقع از چه طریق پیدا میشه؟ از طریق رابطه مستقیم شما با جهان بیرونی که صورت ذهنی هم واسطش نیست. این تا اینجا. حالا در مورد بی نهایت شما با صورت ذهنی که اصلا نمیتونی تصور داشته باشی، باید از یه جای دیگه‌ای به شما کمک بشه. تو اینجا داری تقلب میکنی از طریق نفی یه چیزایی، از یه اشارهی به بی نهایت داری. این سر جای خودش درسته، اما این تقلب باید انسان بدونه کجا میخواد بره، اینجا بیاد از طریق نفی بکنه. این کجا میخواد بره رو از یه جای دیگه باید به دست بیاره. بنابراین باید یه درکی از بی نهایت وجود داشته باشه. توی اینجا انسان چیکار بکنه؟ از طریق نفی درک بکنه. اما اونی که مثلا میگه که اصلا با قرار داد هست، اون حتی هر دو تا، حتی این تصور نفی رو هم نفی میکنه. این اصلا نمیشه، این اصلا غیر ممکنه. شما قرار داد میبندی برای چی؟ برای یه چیزی که معدوم و مجهوله، اصلا هیچ اطلاعی داشت نداری، اصلا نمیدونی چیه، حتی نمیدونی یه چیزه، معنی نداره، مفهوم نداره. باید یه چیزی باشه بعد حالا میخوای قرار داد ببندی. این تا اینجا. حالا میرسیم به چی؟ میرسیم به اون عینیت. تو مقام عینیتی که شما رابطه مستقیم با هر شیئی پیدا میکنی، با این درد بدنت، با این درد، با این درد، دو تا درک از درد داری. یه درک از طریق صورت ذهنی. حالا من هیچ دردی ندارم، اما تصوری از صورت ذهنی دارم. اما الان که سوزن فرو میکنم، هیچ تصور، یعنی اینقدر ذهنم قاطی میشه تصور ندارم. اون درک مستقیم، اون دو تا درک کاملا با هم متفاوته. اون درکی که از طریق صورت ذهنی دارم همون درک حقیقته. درکی که از طریق مستقیم با درد خودم دارم، با احساس خودم دارم، با مثلا لذت خودم دارم مستقیم، و اصلا ممکنه که توجه هم نداشته باشم، ذهنم هم حتی کار نکنه، باید دارم، اون دردی که مستقیم با چی داری؟ با اون خود اون عینیت بیرونی داری. این درک مستقیم با عینیت بیرونی دیگه این وسطی که صورت ذهنی نیست، بگی که اینجا صورت ذهنیش وجود داره ولی خودش نیست، یه چیز فقط وجود داره، اون هم خودشه، که شما میتونی مستقیم با اون رابطه داشته باشی یا رابطه قطع بشه. رابطه قطع شد یعنی این معلوم نیست باشه، اما رابطه وحش شده یه چیزی باشه اونجا. تو شما رابطه چی رابطه داری؟
ما خود شیء امر نامتناهی رو داریم؟ اصلا ما هیچ رابطه ای داریم با خود امر نامتناهی غیر از این صورت ذهنی؟
اصلا با صورت ذهنی هیچ رابطه ای با نامتناهی نداریم، مگر نه
صورت الان نشد دیگه
نامتناهی دیگه.
برای
اون صورتی نداریم دیگه، تصور
صورتی نداریم از نامتناهی
رابطه داشته باشه.
سخت‌تر میگم چجوری وجود ذهنی داره صورت ذهنی
نداره؟ صورت ذهنی نداره. تمام حرف ما اینه که اصلا بی‌نهایت صورت ذهنی نداره. جلسه پیش کلی ما رو این بحث کردیم که امکان اینکه شما
حالا باید بگم دیگه،
امکان این که از در واقع از یک بی‌نهایت به هر شکلش، حتی بی‌نهایت ریاضی صورتی داشته باشی محاله. کلی روی بحث کردیم.
پس چطوری درکش میکنم؟
جلسه پیش باید این بحث برای چی کردیم؟ همین بحث جواب این بود دیگه. کلی بحث شد.
به اجمال بکنید پس. بحث نفیه. ما اگر تصوری نداریم، صورتی نداریم، چگونه میتوانیم درک و دریافتی ارتباطی داشته باشیم با هم به نامتناهی؟
ببین؟ با نامتناهی به دو نوع توی از طریق صورت ذهنی غیر ممکن. اصلا امکان این که شما از طریق صورت اونطوری که از این خودکار صورت ذهنی داریم، از هیچ نامتناهی و هیچ بی‌نهایتی امکان نداره، محاله که صورت داشته باشه. درست شد؟ این تمام شد. اما صحبت شده که یک فرایند نفیی صورت میگیره. این فرد نفیی هم اونجا کلی سوزی داد که انسان در واقع پیوسته دنبال زندان‌های بالاتر، این زندان‌های بالاتر هم تو ادامه پیدا می‌کنه و در ادامه‌اش فرایندی ایجاد میشه و این فاصله انتظار انسان از این بالاتر میشه. این در واقع یک این فرد یک استشمامه، اما رابطه مستقیم با بی‌نهایت و همونطوری که رابطه مستقیم با عینیت و همونطوری رابطه مستقیم با درد و این از طریق صورت ذهنی نیست، از طریق یک رابطه مستقیم، یک درکی ورای این صورت ذهنی.
پزشکی میگن که درد رو نمیتونن تعریف بکنن، یه تعریف علمیه، یه تعریفی که قابل انتقال باشه برای کسی که درد رو تا به حال تجربه نکرده. شاید یه چنین چیزی منظور آقای قدوسی باشه.
منظور من هیچ ابهامی نداره، من دارم توضیح برای شما میدم که ما ورای این صورت ذهنی، اصلا بحث اول ما نشست اول این بود که تمام درک‌های انسان از طریق صورت ذهنی نیست و نمیتونه باشه و اگر باشه به همون سوءفسطایی‌گری می‌رسه.
درک اثباتی نیست، درک نفی. ما چون می‌بینیم در زندان محدودیت‌های
نه این حرف غلطه. این حرف منظور من نیست. این حرف منظور من نیست.
بعد از سه جلسه ما سوالاتمون پابرجاست، جسارتاً سوالات سوال‌های ما رو نشون میده.
حالا به هر حال
شما مقدر نشین، توضیح بدید.
بالاخره توی چیز، توی تصوری که شما دارین، تصورات و علم تصوری که دارین، این به شما رو به کجا میرسونه؟ به یک سری معلومات میرسونه. این معلومات سر جای خودش محفوظه، اما انسان درکش منحصر به اون نیست و اگر اون منحصر به اون بشه هم حرف سوءفسطایی میشه، چون با اون هیچ وقت شما عالم بیرون رو نمیتونه اثبات کنه. درست شد؟ این امکان نداره که با صرف درک شما از طریق صورت ذهنی شما بتونی درکی از جهان ماورای ذهنت داشته باشی. باید یه رابطه مستقیمی به هر شکلی برقرار بشه با جهان، درست مثل همین که درد رو شما احساس میکنی، این درد رو صورت ذهنیت هم برداشته باشه، این درد رو میتونی داشته باشی. یه انسانی مثلا در حالت بیهوشیه، این ممکنه درد هم احساس کنه، تمام که خیلی موقع هم احساس میکنه. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه اون درد رابطه مستقیمی داره به انسان با اون درد و درکش. این بی‌نهایت هم یه رابطه داره که رابطه نفیی وجود داره، همین که آقای لبی میگن که چی؟ که در واقع از طریق نفی، که اون تو جلسه پیش توضیح داده که چجوری نفی ها ما رو میرسونه به یک بسیار اشاره‌ای به نامتناهی. اما یه رابطه مستقیم هم ما با بی‌نهایت داریم، یعنی درک میکنیم یه بی‌نهایتی وجود داره، چون هر چی که از طریق صورت ذهن درک میکنیم از محدودیت هاست، نهایت هاست، متناهی هاست، اما بالبداهت میفهمیم یک بی‌نهایتی هم وجود داره و اینا ریاضی تو ریاضی امکان درک بی‌نهایت اصلا محدود نبود، حتی از طریق نفی. این در واقع میاد بعد از طریق نفی ما اینو کامل بشیم.
بله، دوستان دیگه،
آقا
جواد.
اون شعر چیز رو محفی کنم که دوبیت آخرش هم دوبیت هم بعدش داره که به نظر من اوجش اون قسمت جواب سالکی که میگه که وقتیش میگه که دوبیت ها چون به دست هایی نشان است که بی نشان است آشیانش، یعنی انگار که میگه این آشیان انگار قرارگاه اون سیمرغ باشه، اصلا نشونی نداره، این بی‌قراری انگار. بعد اون جوابی که میده به نظرم خیلی جواب، یعنی به نظرم اوج این جواب این سوالی که اون استرابی که میده به نظرم اونجا در میاد که میگه چون دستار نشانش رو به نشان است و آشیانش، گفتار گرچه این امر محال است ولی که ناامیدی هم دوار است، یعنی میگه محاله، یعنی ناامیدی محاله
وبال است
که همین استرابی میگه، همین استرابی حتی میدونه محاله، دنبال امر محال داره میگه، تا این هم سرکاری
سرکاری قدوش که بیشتره که نشان در بینشانیه، نه که بینشانی نشانا، خود بینشانی یک منطقه ای که حالا تشبیه بشه نامتن در اونجا نشان هست، چطور ما بینشانی رو میتونیم درک بکنیم؟
خب اون آگاهش میکنه این میگه میدونم قضیه چیه، میدونم محال اصلا، ولی
سرکاری
خود ترکیب عبارات و حالا تشبیهی اگه بگیم عملا ذهن رو معطل میکنه، یعنی ذهن نمیتونه تصوری از بینشان داشته باشه، نشان از بینشان
چرا معطل کنه آقای؟
برای اینکه ذهن میخواد تصوری ازش پیدا بکنه، تصور همان جداییست، همان جدا شدن و دور شدن است، به همین دلیله که این نوع بسیار تصویر سازی ها توی شعرهای مثلا خواب زیاده یا طبیعه اشعار، برای اینکه درکش میکنیم اما نمیتونیم تصویر بشه،
یعنی تصویر تلاشیه برای
اینکه میل ما رو برای اینکه از اون تصویر ذهنی بسازیم رو معلق شده نگذاریم این کار رو.
شما استاد ادبیات و هنر اینجوری چطور ادبیات کمک میکنه به درد؟
بله آقای خالصی میگن چون به میکروفون استفاده نمیکنم، میگن که نظرتون رو توی یه جمله بگید که من بگم دوستان لایو هم بشنم، چون میگن سوال متوجه نمیشه.
آقای برادری میفرمایند که این درد رو معلق میکنه، درسته؟ این کلمات
بله
هم یه جمله
یا تجربه های بین
ما چاره و گریزی من... جز از کلمه برای رسیدن به این درد که نداریم آقا، حالا تشبیه شاعرانه یا تصویرسازی یا ایماج.
من مثلا مثال دیگه ای بزنم، پس من که من شما بدون اینکه سمفونی پنج بتهوون رو شنیده باشی من بخوام برای شما توضیح بدم، چون طبعا اصلا متوجه نمیشید سمفونی پنج بتهوون چی هست، چون قابل تصور ذهنی نیست، باید به تجربه عینی و لحظه زمان حال نرگیر، باید بشنبینش با تمام وجود و درگیرش بشیم تا بفهمیم سمفونی پنجه بتهوون چی. همین که تفسیر میاد به میدان، مثلا فرض فرمان میگن اینها ضربه ها ضربه های طبل اولش، مثلا ضربه های سرنوشته، خود تفسیر فی نفس ما رو جدا میکنه، قاعدش همینه. اینقدر هنرمندگاهی علیه نقل بحث میکنن ناشی از همینه که همین لحظه جداییست، یعنی نقل مایل اونو به تصور ذهنی در قابل استدلالش میکنه. سمفونی پنج اگر بزرگ قابل استدلال نیست میشه در موردش بحث کرد، همونطور که من شعر حافظ بحث میکنم، اما تجربهش فی نفس متفاوت از این بحث‌های نقادان نیست که معمولا در مورد شعر و ادبیات اینها میشه. یعنی همواره نقد جداست از تجربه، نفس تجربه هنری،
نفس تجربه شعر اثر هنری که صحبت نمی‌کنیم، در مورد خود اثر هنری،
همین که شروع میکنم در مورد خود اثر هنری صحبت کردم به هر عنوان ما فاصله رو ایجاد کرد، برای که اثر هنری تجربهش تجربه همون لحظه زمان حال، حتی ما وقتی که با شعری معنوس میشیم مثلا شعر حافظ، وقتی که میخوام دوباره پیوند برقرار کنیم تکرارش میکنیم، زمزمش میکنیم برای خود. چون فرض کنید که اگر مورد نقادانی یا استعدادی بود ما میتونستیم تصورش بکنیم، اما چون نمیتونیم تصورش بکنیم زمزمش بکنیم، ولی حالمون احساس کنیم اما یه حالی داریم که داریم زمزمش میکنیم، این حال اگه نباشه مثل حفظ کردن شعر میشد تو مدرسه ما میتونم ما بودیم مثلا فرض کنید توانا آباد هر که دانا آباد زدانش داده پیر برنا آباد ما بودن حفظش کنیم، خب هی معلم ما میگو اینجوری نخون، خب ما فقط حفظش کنیم چون برای ما اصلا معنی نداشون، شعر زمانی به یاد آورده میشه یا خوانده میشه یا تجربه میشه که ما با اون به اصطلاح حس زمان و حالش پیوند برقرار کنیم. هر اثر هنری هم من دلیل که آثار هنری نزدیکن به این تجربه، نه اینکه لزوما همین تجربه باشه، نزدیکن به این تجربه. این تقریبا فکر کنم عمده بحثی است در اینکه خود تصور، یعنی همین که تصور به میدان بیاد نوعی جدایی هم وجود داره. بیشتر من روی این نکته تاکید دارم.
بعد جواد قدوسی میپرسیم به تعطیل گفتگو منجر میشه اگر هر نوع تصوری ما رو از اون رابطه دور کنه.
درست آقا جواد تایید میکنی؟ آیا هر تصوری از اون نامتناهی به تعطیل کردن گفتگو منتهی میشه؟
جای استبدادی هست میگن چون میکروفون ندادیم بهت نباید صحبت بکنیم. جای اینجوری جای ما میکروفون دارید صحبت.
من از یکی دیگه میخواستم بیا به اون شعره رو گفتم که حرف خودمون بزنم بعد ازم نه حالا میخوای بحث کنیم بکنیم بحث کنیم چی؟ نه دیگه چه ما حالا یکی مطلبه دیگه میخواستم بگم ببینید از اون اول که بحث نامتنامی شما از اون تجربه خودم که تو ریاضیات اول میخوندیم نامتنامی چی و کنینا یه چیزی خیلی ذهن من درگیر میکنه که الان بحث بین دو آدمی یه خیلی برام خیلی حالا این هم که دارم جا واقعا سوال نیست دارم هم بیاری بیانش میکنم. این هم که نامتناهم یعنی بی نهایت فقط اون چیزی نبود که در غیر قابل دسترس در پس اعداد مثلا قایم شده بود اما همین دوستی هیچ وقت دست رو بهش نمیرسه. توی هر عددی حالا اول از صفر تجربه میکردیم که وقتی میل به صفر وقتی پیش میومد اون نزدیکی به صفر یک حسی از همون بی‌نهایت رو ما میداد و باز کنار هر عددی یه بی‌نهایت انگار تجربه میشد چون میل به هر عددی هم خودش یه چیزی پیش میاورد دیگه. ما میگفتیم مثلا میگفتیم ده بعد میگفتیم این داره میل میکنه به ده وقتی میخواستیم میل یه ده رو تجربه در واقع باید بگم تجربه میکنیم یعنی در واقع به نظر خود من هم تجربه هنری بود واقعا لحظه که میتونستیم بفهمیم میل به یقینا باید نوری که در بیر ساختیم باز توضیح بده اونم یقینا هم بیر حسی اجرا میکرد میل کردن یه عرضی کردن به یه عددی ما بفهمیم میل مثلا به ده یعنی چی. بعد وقتی اینجا صحبت بین عددین شد و این موضوع در واقع وقتی از ذهن میگه گذشته نیست آیندم نیست این دوتا نیست اینقدر به هم نزدیکن که انگار این وسط هم نیست. من میخوام بگم که بسا اینطور باشه که یعنی اینجور فکر بزنیم اتفاقا همین میل به این نیست که وسطه خود این آدم رو مضطرب میکنه. خود این هم انگار از دارید استراب گفتیم که استراب کش من میگم نه اتفاقا برعکسه میل به این که ما واقعی ترین چیزی که تجربه میکنیم در این لحظه نیستیه اما همین الان که خیلی دلار میگفتن الان یا الان دقیقا الان هم جوری دیگه ما دقیقا از داره میدونیم میگه الان یا الان و همینجور این الان ها داره میره جلو و ما یعنی ما مجموع مثل ریاضیات که میگم اونجا تجربه که میکنیم که ما محور اعداد محوری از بی‌نهایت خب محوری از نبودن صفر ها که نمیگه چی بشده خودم من یادم بود که اول بار که به این فکر کنم گیج میشدم خب یعنی چی ما محور اعداد محوری از صفر هاست که نمیگه چی نمیشون چون همش نیستش مثلا میل به اون عدده ما ده نداریم همیشه میل به ده داریم در دنیای واقعی ما ده واقعی نداریم مثلا که ده واقعی تجربه میکنیم
در چیز ممتد
بله واقعی دیگه
مثلا یه دونه ماشینی که داره میره هیچ وقت در کیلومتر ده نیست چون
همین میگه
میله
ما توی دانشگاه داریم
ده عدد ده که داریم
عدد ده تصورشو داریم
تو عالم واقعا ده تا سیب داریم ولی یه متحرکی که داره حرکت میکنه از یک شروع میکنه تا میره بالا اون لحظه دهش لحظه ایست که میده به ده داره میکنم بلا باستم رد میشه هم به تو عدم
میشه خب موضوع هم اینه وقتی ما بودیم ده تا سی در واقع دیجیتالش میکنم بگیرم یه باید توی دانشگاه درس اندازه گیری بود از گیلکتیم که میگه بچه پرسید که به چه دلیلی شما یه دلیل بیاری که دیجیتال آنالوگ بهتر از دیجیتاله یعنی دنیای ممتد دیجیتال روشن همه چی واضحه اصلا حرفا چیه مثلا هیچ وقت جوابش رو نمیده گفتش که یادتون هست یه زمانی ساعتی دیجیتال اومد و مرسوم شد. بعد دقیقا همین گفتن دیگه ساعتی آنالوگ مردن برای همیشه. طولی نکشید که ساعتی آنالوگ دوباره برگشتن سر جاش. بعد اون حرفش این بود، گفت انسان ها دنیا رو آنالوگ درک میکنن. بعد گفت مثال خیلی واضحش این بود، گفت شما هیچ ماشینی پیدا نمیکنید که کیلومتر شمارش دیجیتال باشه. اگه پشتش دیگه اون سیستمی که داره اندازه‌گیری میکنه نه دقیق ترین سیستمای دیجیتالی باشه، نمایش دهنده حتما آنالوگه، برای اینکه انسان ها آنالوگ درکش میکنن. واسه امکان نداره بتونن سرعت ماشینشون رو دیجیتال بفهمن، نمیتونن بفهمن، آنالوگ میفهمنش. بعد مثالش همین بود که به خاطر همین ساعت دیجیتال خیلی زود از می اصلا جان جا باز نکردن. آنالوگ ما جا خودشو پر کرد، خیلی جالب بود. در که اول اصلا خیلی مثل این امپراتوری بود ساعت دیجیتال، اومدن همه چیشو گرفتن، همه جاشو ساعت دیجیتال. اما آنالوگ واقعی تره. و هم خاطر یک حالتش هم گفتم بین عدمه این انگار ما دقیقا در امتدادی از نیستی ها داریم زندگی رو تجربه میکنیم. بعد اصرارم داریم برا شما بزرگواران که نه بیتون در از این نیستی زندگی کنیم. و این خب این پارادوکس خیلی غریبیه برای من. حالا
گفتم بیان میشه چطور شد که بین دو عدم
چی باشه؟ نه خانم قبول بفرمایید. گفتن که خیلی عجیبه، گفتن که داریم میگیم در لحظه نیستی زندگی کنیم. این نیستی و زندگی خود دوره پارادوکسه، یعنی حیات توی لحظه در امتداد از نیست ها تجربه کنیم.
شما داری انتقاد میکنی که چرا در
فعل دو عدم جواب رو نمیدونم چیه، در واقع یه چیزیه من گفتم مذاکره مثلا میگم دو یکمی همه چی میشه.
خانم قوامی سوال داشت. شما سوال داشت. آقای رحیمی. آقای رحیمی شما
نزد هستید.
خب هم بفرمه. بله این بعدا من خدمت دوستان بگم چون 7-8 دقیقه پیشتر به پایان نمونده. انشالله هفته آینده رو ما در خدمت آقای براهیمی هستیم و بحثی که ایشون رو خواهند داد عنوان دقیقترش اعلام میکنیم، ولی راجع به انسان تراژیک درست دارم میگم، برای درباره انسان تراژیک خواهد بود که در همین حکمت نامتناهی این مفهوم مفهوم خیلی کارایی خواهد بود. بقیه بله آقای وزیر میکروفون هم هست اونجا میکروفون بله 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 وقتی صحبت کنیم معلوم میشه.
خب من سوالم در واقع در رابطه با همین قسمت آخر بحث اول بود که دم را دریاب، یعنی من دو تا چیز شنیدم ازش. یکی این که دم را دریاب اون لحظه‌ای که فرد این چیزهایی که هست دور و برش رو از دست میده و بعد اون موقع هستش که میتونه تازه دم رو دریابه، یعنی دریافتن دم نه تنها با مثلا خوشگذرونی و کیف کردن اینها مناسبتی نداره، اتفاقا از دست دادن همه اینها هستش که مناسبت پیدا میکنه. با اون روایتی که آقای براهیمی از شاهلیر گفتن که وقتی همه چیز رو از دست میده انگار تازه میفهمه که اونا چیزای واقعی نبود و چیزای زندانهاش بود، تازه دم تازه براش داره اتفاق میفته. خب این یه روایتی. یه روایت دیگه هم که حالا شاید یه روایت رایجی هست اینه که خب بابا خوش بگذرون، کیف بکن، مثلا همینجا مثلا یه قهوه از همینو بخور، حالا بعد یه چایی میرسه اونم بخور. و در واقع این چیزها به یک معنا داره زندان میشه و به یک معنای دیگه نه، میشه خود همون لحظه واقعی.
یه چیزی به یه جا برمیده
در واقع. خب دو تا برداشت میشه. یک بار من شاهیر داستان هستم و دم رو دارم در میابم، از اون امکانات متعدد فرزندان قدرت ثروت اینو استفاده میکنم و هر دفعه هر کسی بهم میگم که با من دارم دم رو در میابم دیگه، مثلا نه آینده وجود نه گذشته، همش همین قدرتیه که دارم و همین امکانات. یک معنای دیگه اینه که در واقع بهش میگه که دم رو در یاب. اینا چیه مثلا تو خودتو مشغول کردی و گرفتارشون شدی؟ دم اینا نیستش، دم اون چیز دیگه‌ای هستش که در واقع اینها پشت این هاست. وقتی اینا از دست میدی تازه اون دم رو در میاد. یعنی یکم روایتش چیزه،
اون چیزی که تو شاهیر هست مثلا اون شاهی و قدرت و اینا، اونا تو همون لحظه هستن، ممکنه شما بگید اونا دم هست، اما در واقع اونها چیزهایی هستن که گذشته و آینده هستن که میخوان رسوب کنن به زور اینجا. اما شما اگه دم واقعی پیدا بکنید که اون نیستش دیگه.
یعنی چیزی که پیدا میشه شاهلیر در واقع میفهمه ببین یه کسی که مثلا به منزلت اجتماعیش به پادشاهیش به مثلا پستش خیلی اعتنا داره در واقع این رسوب زمانه که آماده کردی تو این دم که این چیز نداره من الان شاه باشم یا نباشم تاثیر نداره که تو زندگی الان من من یه همین فرض این بحثی دارم میکنم گفتگو یا قهوه‌ای که دارم میکنم بیشتر اینکه چیزی نیست اگر احساس میکنم که من فلانم من مثلا من آنم که پدر این فلان بوده در واقع این چجوریه این که الان همچین چیزی نیست پدر مثلا فوت کرده مرده مثلا درست شد؟ یعنی اون گذشته است که من رسوبش رو اینجا میرم در واقع گذشته است ولی اینکه الان میگم من همین الان شاهم اون واقعا الان که نیستش که درست شد؟ بنابراین این لحظه دقیقا همون میشه این طرف قضیه هم در واقع شما یعنی اون چیزی که الان واقعی هست عینی هست این حقیقت حال ماست وقت کسی که به اصطلاح مثل شاهلیر اینا رو از دست میده گذشته و آینده شو در واقع از دست میده چیزهایی که گذشته و آینده رو نمیذاره از ذهن این خارج بکنه این از دست میده تا بتونه دوره همون یعنی نقطهش رو یه جا برمیگرده
شاهد یه مثالی یه میگه که من جمله ها دقیقی یادم نمیاد ولی این که سرزمین تقسیم کن تا این باقی مانده اون رو سر بر پای سکوردلی ها بگذارم و آسوده زندگی کنم برای با آینده فکر کنم این همین اینها برای اینکه آینده رو از نظر خودش آرامش بخش بسازه ولی وقتی که از اون خواب جنون یا از اون شرایطی بعد از اون بیابان و سرگردانی بیدار میشه و کلیدی ها کنارشه این یه لحظه است همان آنه و همون خاصیت رو داره که آقا جواب میگن یعنی که من همین که میگم این لحظه دیگه لحظه نیست من خودت عبور کردم این خود این یه مایه عدمی داره در لحظه همیشه یه نوع دعوت هست این دعوت درک میشه اگر ما واقعا خودمون رو سپرده باشیم فرق میکنه با لذت توی نکته که شما میگید گاهی بعضی مثلا در پی لذت توی است این رو به دم میتونی میکنه شما فرشانی که من الان بهترین امکانی که دارم برای خودم برای لذت های خودم اینه که مثلا با دوستم یه شب نشینی داشته باشم پدری هم دارم که توشونه منتظر من و پرستاری من نیاز داره این دعوته این که کدام میکنه اینو دعوت هر دوتاش هم دعوت که من چطور به دعوتی که در درون این لحظه حال و این لحظات حال در این دم از پاسخ میدم خود این نیازمند سپردن خودمون به لحظه است از اون پرستاری هم لذت خواهم برد اگر خودمو بسپارم اما اگه دنبال لذت جویی باشم میگم خوینم وبار گردن اخلاق به من بیه حکم میکنه یا دین به من حکم میکنه باید برم خودم رسیدگی کنم نه اون رسیدگی نه من از اون رسیدگی لذت میبرم نه از دم بحری همش هم میکنم آه اون شب نشینی یا دستان داشتم از دستان رم ولی مهمه که چی ما رو دعوت میکنه و اصل اون تجربه وجودی ماست نمیدونم الان تحدی روشن هست
اون چیزی که دعوت میکنه اون در واقع خودش یعنی میل به نامتناهی داره یعنی مثلا اون در واقع قدرتی داره که از بیرون خودش میگیره یعنی بالاخره اون مثلا لذتی که در واقع من در یک لحظه از شب نشینی به دست میارم یک وزنی داره که منو دعوت میکنه و یک تداومی داره اون مثلا پرستاری هم یک چیزی داره یک تداومی داره یک اثری داره و یک حالا چیزی خارج از خودش داره اون هم میگم تأثیر داره یعنی توی این داستانه یعنی از یه جای خارج از خودش
ما رو دائم دعوت میکنه به اصل اصل این فرق مانه با این با اینکه من مثلا پرستاری رو مورد دعوت فرض کنم یا نه من مثال که دارم در همه این مثال ها مشکلاتی هستم ولی فرق مانه با یه ذر
پرستی یا لذت می‌بینی. من هر دمی که اسمش دارم این جهانی بسید رستن می‌رم باید لذت دارم. رنج خواهم لذت بخش خواهم اگر ما این دعوت نامتناهی رو بشنویم و سم بشیم. اینجاست که شاید میتونیم جمعه از زینب و کاری توضیح بدیم که را هر چیزی زیاده این همه هم برمید. ببخشید
امام بارد. نخیر امام بفهم بفهم
من برام این سوال پیش اومد که اگر ما بخواییم متناهی و نامتناهی رو تو وجود خودمون مثال بزنیم
پیش اومد که نزدیکتر بکنه خانم شعبانی
مثلا من به عنوان یه مادر، من به عنوان شغلم، من به عنوان بیماری، من به عنوان هر چیزی که تو وجودم هست این بخش متناهی من میشه. اما خب خود من که اونا نیستم، یعنی یه زمانی بیمارم یه زمانی نیستم، یه زمانی مادرم یه زمانی میتونم نباشم، یا یه زمانی شغلم هستم و شاید شغلم رو از دست بدم. یه من دیگه ای وجود داره که تغییر ناپذیره، یعنی غیر متغیره و در وجود منه. آیا اون من نامتناهی میشه که همواره درکی ازش دارم
تو وجودم؟ ببین یه بحثی داشتیم توی نشست دوم که انسان کیست. آره تو اونجا بحث این بود که آیا ما یک بخش ثابت داریم یا نه. جواب منفی بود، یعنی هر بخش ثابت تا یه جایی هست، از یه جایی بعد دیگه دوباره از اون مرز رد میشه. یه چیزی برای اینه، این نمیتونه باشه. هر بخش ثابت، مثلا حتی جسم انسان، حتی این بحث مثلا زندگی و مرگ به معنای پزشکیش که این دیگه مثلا قطعی به نظر میاد و تو تجربه میشکنن دیگه، شکسته میشه و از علمی هم تایید شده. و مثال اون مثلا مرتضایی که اینا رو ادعا کردن بعد تست هم شده و پذیرفته شده که این میتونه باشه. بخیر از حیث عقلی هیچ بخش ثابتی که بگیم اون بخش ثابت همون منه، یه ذات ثابتیه و ماوقی عرض این جوهره، این پذیرفته نیست.
نیست.
خیلی انسان بخش ثابتی ندارم.
بخش ثابت به این معنی. بخش ثابتی که انسان نداره بخواهی که دست بهش نزده. همونطور که بخش هایی که الان برای ما متغیر و تغییرش پذیرفته شده، اگه کسی بینه دست نزنه ثابت میمونه. من یه اخلاقی دارم، من یه اخلاق رو تغییر ندم خب میمونه دیگه. اما چون عادت دارم که اینا رو تغییر بدم و تغییر میکنه، این نتیجه میشه میکنم که این بخش ثابت من نیست، این متغیره. اون بخشی که هم متغیر نیست و فکر میکنم ثابته، اون هم در واقع همچنین ثبوتی نداره، باید دست بشه، دست همش کمی سخت تره.
با هفته قبل تناقض نداشت دوستان؟ هفته پیش همین بحث شد که این من انسانی نه جلسه دوم، جلسه سوم، و شما قائل به جوهری بودید برای انسان.
برعکس، تو جلسه سوم که اصلا بحث نشد، تو جلسه دوم بحث شد، اون هم با صراحتی بحث شد. الان به چکیدش مراجعه کنید از که این بخش ثابت رو به این صورتی نمیشه پس رو هیچ جایی
چیز ثابت بندیم چی میشه؟ یعنی فکری
به این معنا نیست، به این معنا که رایجه درست نمیتونه باشه.
به چی معنا؟
درست نیست دیگه، به این معنا اصلا درست نیست.
وقتی جوهر انسانی به این معنا وجود نداشته باشه دیگه سالبه انتفاع موضوعه که سوال شما البته و فکری بودن دین و اینکه آیا اون
به این معنا که رایجه، به این معنای رایج نه، پذیرفته نیست.
به چه معنای تو؟
حالا اون یه بحثای بعدیه دیگه، اون باید برسیم بهش تا بشه. اما به این معنا که بخش ثابتی داره، اون بخش ثابت فطرته.
از نظر فیزیولوژیک که ثابت داره.
دیگه معمول
فیزیولوژی ثابت انسان
نمیشه وزیر
فیزیولوژی که ثابت نیست اون ظاهر ترین چیزی که فیزیولوژی انسان ثابت
اونها دیگه فیزیولوژی جهات مشترک نداره
مثلا من انسان
ثابت
نیست
دیگه تو هر
سنی ما یه من بعدم ثابت دست بهش نخوردم ثابت چش کرد تا دست به اکثر 90 درصد هویت انسان دست نمیخوره برای اکثر آدم ها دارید نمیشه یا اصلا این بخشویش هرگز دست نمیخوره دست
نخوردن انسان آرمانی در نظر کنه
ربطی به آرمان و به آرمان نداره
انسانی که ما دلمون میخواد باشه نه انسان هایی که هستن
این از بحث تغییر بحثی که من از حضرت بودا نقل کردم هفته گذشته
یا باشه میکروفون رو میزنیم برای خالص
همین بود که نه این واقعا دیگه یه جمله است جمله که غیر از این که تغییر میکنن این شرایط که خانم فرمودن به درستی غیر از این که اینا اصالت ندارن و اینها یک انباجی هستن یک تموجاتی هستن که حالا یا وهم انسانی یا انسان گمان میکنه که اینها رو با من خودش یا ذات خودش یا جوهر و گوهر خودش یکی میبینه
در واقع من نیست
اصلا چیزی به نام من وجود نداره حالا آقای رو بیست به این سراحت نگفتن البته
چیزی به نام من وجود داره صد درصد من وجود داره اما من ثابت وجود داره این من یک جهت
وجود مقدم در ماهیت انسان ماهیت خودش رو خودش میشه حالا یا هر نمیه همون حرف
آقا دوستی هم شما یه جوهر انسانی وجود من انسانی وجود داره نگاهتون فقط بر اساس تغییر کردن یا تغییر نکردنه یعنی چون قسمت ها تغییر میکنن بنابراین اونها رو نگاه نمی کنید ولی قائل به من انسانی هستیم
حقیقتی وجود داره که این حقیقت ما پیوسته میتونیم بهش نزدیک بشیم
حقیقت
اما
انسانی.
این حقیقت هیچ جوهره ثابتی
نه. یک منی وجود داره که ثابت نیست اینجوری بفهمید اجازه بدید ما با زبان خودمون ترجمه بکنیم اشکال نداره که ما با
اشکال نداره شما آزاده
مثل آقای لبیب از اصطلاحات آشنا استفاده میکنم مثل وجود و ماهیت من از بودا میگم ایشون از زندگی ما میخوام تجربه کنیم یا ترجمه کنیم به بیان که درک
بکنیم همه فهم باشه
حالا بیشتر بفهم
به اندازه به فهم نزدیک بشه
نظر میاد به زبان خودش باید برای شعر بعضی شعران از این طرف من یه بار دیگه اینو گفتم بچه بینایم و بینشان که منم خیلی ببینم برای بچه من که منم زبانش اگر بخواد به سطح زبان در بیاد چنین زبانی است
یه بله سوال دارید شما بفرم بفرم
از این آقای قدوسی که میفرمایید که چیز ثابتی وجود نداره شما آقای قدوسی هستید دیگه درسته چند ساله که آقای قدوسی هستید مثلا 70 سال از 70 ساله که یک چیز ثابتی در شما وجود داره حتی اگر آلزایمر بگیرید خدایی نکرده باز هم ثابته فرقی میکنه پس میتونیم یک چیز ثابتی نام ببریم که در شما وجود داره
در ما وجود داره ولی میتونه وجود نداشته باشه
خب پس وجود داره
نه ما دست بهش نزدیم برای اینکه من دست بهش نزدم
شما میتونید
یه اخلاقیه که
تغییر بدید
چی؟
هویتتون رو میتونید تغییر
همین بحث همین جاست ببین یه مثل مثلا فرسون اخلاقی که من دارم اخلاقی ممکنه دست نزدم هزار سال هم زندگی بکنم توی هزار سال دست بهش نزدم این معنیش نیست که غیر قابل تغییره
اخلاق یه جنبه اکتسابی هم داره بعد مثلا من اگر در یک جزیره دور افتاده مثلا در استرالیا به دنیا می اومدم ممکنه آدمخواری برای من یک پدیده قابل قبولی باشه الان نیست به خاطر اینکه من این رو از اطرافم از جامعه‌ام کسب کردم اما هویت من در درون خودم مثلا من پسر فلانیم من اسمم رو عوض میکنم فامیلیم رو عوض میکنم تغییرش هم میدم اما آیا اون تغییر میکنه در درون من؟
از لحاظ عقلی آیا میشه که من یه تغییراتی بکنم مثل چی؟ من اینجا هستم یه فعل دیگه هم هستش که مشخص من نیست درست شد؟ آیا از لحاظ عقلی امکان داره که من انقدر امکان سؤال نه اینکه رخ داده ها رخ دادن اینا ممکنه خیلی چیزا امکان داشته باشه اما رخ
آیا از لحاظ عقلی امکان داره من انقدر تغییر بکنم که یکی دیگه باشم؟
نه.
میشه کنم.
چجوری میشه؟
شده دیگه. میشه در واقع انسان میتونه تغییر بکنه همونطور که مثلا خاصیتی که برای پزشکی برای زندگی انسان قائله، مثلا تو این آزمایش هایی که تو مرتاز ها کردن، تو اون دوره ای که خیلی مطرح بودن و قریه ها میرفتن آزمایش میکردن، در واقع ادعا میکنه که من رو خاک بکنید و تمام آثار حیاتی که ممکنه، یعنی مرده است از این چیز، کاملا مرده است، از این چیز غیر ممکن است از این علم پزشکی، و این امتحان میکنه و بعد هم نتیجه میده و بعد هم بلند میشه زندگی شده. چجوری میشه؟ این امکان داره. یعنی توی اون چیزی که آدم فکر میکنه، این مثلا جوهره ثابت، مثلا حرکت جوهری که از یک دوره فکر میکنن که این حرکت جوهری امکان نداره، بعد چون که میگفتن محاله، بعد میگن نه محال هم نیست دیگه، از لحاظ عقلی میشه انسان تغییر بکنه انقدر یکی دیگه باشه، بیشتر هم نمیشه،
از حالت انسانیت در بیاد به شکل دیگه ای، به موجود دیگه تبدیل بشه.
یه انسان دیگه، من آقای الف هم بشم آقای ب، این ششکانه داره
پس انسان بودنش سرجاشه.
پس سوال ایشون محصول انسان بودن نیست، سوال اینه که خود الف
باز در اون حالت
الف میتونه بمشه در حال در روغه تبدیل بشه، از عقلی میتونه بشه،
باز در اون حالت هم باز انسان بودنش ثابته دیگه.
بله.
پس انسان بودن شما حتی اگر انقدر تغییر بکنید که یک کس دیگری بشید در شما ثابت
نمیشه. الان بس دو تا شد،
این بحث دیگه است، این بحث دیگه، بله این
هویت شخصی رو گفتین آخه.
خب خود هویت شخصی هم یه سری المان داره که تغییر نمیکنه دیگه.
اون بحث دومی رو اینی که مثلا انسان بودن ثابت میشه، اینا به اصطلاح اینا یه اصطلاحی هست، مفاهیم تکثر پذیر. مفاهیم تکثر پذیر یعنی در یک چیز ثابت بی نهایت چیز متغیر نهفته است که این میشه. مثلا مثل چی؟ مثل عدالت. عدالت الان همه مردم جهان با معانی کاملا متضاد به عدالت قائلن، اما عدالت بی نهایت مفهوم توش نهفته است.
خب عدالت یک مفهومه،
همینه، اونم انسان یه مفهومه. اون توی به اصطلاح تغییر انسان میتونه اینقدر تغییر بکنه در مفاهیم گوناگونی که همش هم انسان میشه، ادامه انسان بودن مشترکه، مثلا خود اون انسان یه مفهوم تکثر پذیره. توی مفهوم تکثر پذیر بی نهایت مفهوم هست، یعنی تغییری که مثلا به شما فرض کنید مثلا مثل توحید، توحید یه مفهومه، اما این مفهوم معنایی که مصداقی که از توحید بو علی سینا میگه با مصداقی که مثلا ملا صدرا میگه با مصداقی که الان میشه در آورد، این تفاوت این دوتا به اندازه کفر و ایمانه. در حال هم توحید، توحیدی که چیز میگه، توحیدی که بو علی سینا میگه و توحیدی که ملا صدرا میگه متضاده، یعنی میگه که اگه کسی اینطوری بشه، ملا صدرا میگه اگه کسی بشه اصلا مشرکه، و اون میگه این تو این اگر اینو بگه مشکلی، درست شد؟ اما در این حال هر دو توحیدن، یعنی فاصله این دو تا مفهوم مثل فاصله متناقضه اینه، اما در این حال هر دو این مفهوم تحت یک مفهوم بالاتری میگنجن. اون مفهوم بالاتر خاصیتی داره که این دو تا مفهوم متضاد توش جا میشن، اون مفهوم بهش میگن مفهوم تکثر پذیر. بنابراین تغییر جوهریه، اما در این حال یه مفهوم هم توش ثابت، یه جوهره، یه چیز مفهوم ثابته، در حال جوهره های متغیری توش هست.
پس یک چیز ثابتی وجود داره، حالا
چیز ثابت آره متو تکثر بله. اون باید تکثر پذیر. بسیار.
بله خیلی ممنونم از
اصلا بحث میکنید، قهوه نباید سرد.
بله قهوه نباید سرد بشه. تازه یه غذای دیگه هم داریم، البته اون غذای یخچالیه. هر چی سرد بشه بهتره. و ممنونم از همه دوستانی که در بحث شرکت کردن. این بحث دامنه دراز داره و مفاهیم مختلفی پاش به میان میاد، یعنی ما واقعا در یک نمیشه گفت در اقلیم الهیات بحث میکنیم، فلسفه بحث میکنیم، هنر بحث میکنیم، نشانه شناسی، واقعا اقلیم های مختلفی هست در حکمت نامتناهی و به نوعی نظریه یا نگاهی یا بینشی نگرشی که علوم مختلف در اونجا هستن و حالا و ادعاش هم اینه که با همگرایی علوم مختلف حضور دارن اینجا. دعوت میکنم جلسات بعد هم در کنار ما باشید و همراه باشید. خدا رو شکر کرونا هم سایش داره همینطوری کمتر و کمتر میشه و اومیکرون، برای اومیکرون ماسک زدین شما؟ اومیکرون میگن تاثیرش خیلی سریع، ماسک شما اصلا چون هم که برمیدارین قهوتون رو میخورین اثر میذاره. انشالله که کشف ماسک کردن هر شبت که انشالله که هیچ انسانی آزادهی غیر آزادهی در بندی اصیلی هیچ کس در بند کرونا و اینا نباشه، ما بتونیم به راحتی در این کافه میزبانش باشیم و در خدمت شما این دوشنبه ها رو ادامه بدیم. جلسه بعدی همینطور که عرض کردم در خدمت آقای براهیمی هستیم، حتما چکیده بحث ایشون رو در کانال زودتر خواهیم گذاشت و خوشحال میشیم که حضور شما رو بتونیم داشته باشیم اینجا. شب بخیر، خدا نگهدار.
فردا
حسین جا این لایو
برای ادخای اولی بشون افتایده ایشون بردم از سال
حسین جا مرسی
اونجا گفتم میشه بذارم ولی آماده است و فقط بذارم روی میز.
حالا روی میز گذاشتی؟
نه نه زاشتی تو اتاق در چیز نه بابا این فایله که هم فرستادم اسم شما ژاپنی اومده
دوباره بگیر سیستم واسه بذاری.